ساعت 20 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
100 روز نخست دولت حسنی روحانی.
سلام میکنیم به شما در ایران یا بیرون از ایران، شمایی که رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید به نام 100 روز با حسن روحانی. امروز سه‌شنبه 21 آبان ماه 100مین روز از ریاست جمهوری حسن روحانی هست و رادیو فردا برای بررسی کارنامه 100 روزه آقای روحانی برنامه ویژه‌ای رو از همین لحظه آغاز می‌کنه با حضور کارشناسان مختلف در حوزه‌های سیاست بین‌الملل، سیاست داخلی، اقتصاد، حقوق بشر و فرهنگ و هنر. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده با همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود. این برنامه تا 2 ساعت ادامه داره و با پیام‌ها و نظرهای شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا و تلفن‌های شما روی پیامگیر ما کامل میشه. 2-42-02-21-12-21-12 لطفاً با ما تماس بگیرید، پیام بگذارید و بگید برداشت و برآورد شما از این 100 روز چه هست؟ آیا آقای روحانی تونسته به وعده‌هاش عمل کنه و انتظار شما تا چه حد در این 100 روز برآورده شده؟ در این برنامه با دستکم 10 تحلیلگر و کارشناس حوزه‌های مختلف خواهیم بود. این 100 روز برای بررسی دستاورد یک دولت مدت کافی نیست، اما ما تلاش می‌کنیم در این برنامه بیشتر به دستاوردهای کوتاه مدت و تلاش‌ها برای تغییر رویکردها بپردازیم. اما این برنامه رو با سیاست خارجی دولت حسن روحانی آغاز می‌کنیم. با دو مهمان، رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا و حسین علیزاده دیپلمات پیشین سفارت ایران در فنلاند با ما خواهند بود در 20 دقیقه‌ای که در پیش داریم. با سلام به هر دوی شما. آقای تقی‌زاده، با شما شروع می‌کنیم. در روزهای اخیر بعضی از نشریه‌ها و چهره‌های اصولگرا به شدت بر سر مذاکرات هسته‌ای به دولت روحانی حمله ور شدند و انتقادهای خیلی تندی رو مطرح کردند. از طرفی وزیر خارجه آمریکا هم گفته که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به توافق نزدیک شده. شما فکر می‌کنید این مذاکرات در 100 روز گذشته چه پیچ و خم‌هایی رو طی کرده تا به این مرحله برسه؟
دولت جمهوری اسلامی تصور میکنم در ابتدای کار دو هدف عمده رو در دولت آقای روحانی تعقیب میکرد. یک، آزاد کردن یا عادی کردن مناسبات با آمریکا و همزمان خارج کردن پرونده اتمی ایران از بنبست کنونی. پیروی از این دو هدف و نزدیک شدن بهش شاید برای دولت یه مقدار زیادی سنگین بود، به خصوص فشارها علیه دولت آقای روحانی در مورد عادی کردن مناسبات با آمریکا بیشتر از فشاری بود که به برنامه اتمی و گذشتهایی که دولت آقای روحانی ناچار به قبولش بود به نظر می رسید. به این علت در میانه راه دولت آقای روحانی هدف اول، یعنی پیروی از سیاستی که باید در نهایت به عادی کردن مناسبات با آمریکا می انجامید، عملا رها کرد و توجهش رو به برنامه دومی معطوف کرد. طبیعتاً اگر در 7 و 8 نوامبر پیمان یا قرارداد یا تفاهمنامه مشترکی بین ایران و گروه 5+1 به امضا می رسید یا صادر می شد، جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی می تونستن بگن یکی از موانع بسیار بزرگ در مناسبات خارجی ایران رو در این فاصله 100 روز از پیش پا حداقل گام برداشتن یا حداقل گام اول در این راه طی شده. ولی با بی نتیجه موندن این مذاکرات، این به اصطلاح ادعا هم در مرحله اول اعلامش تا حدی دشواره، ولی طبیعتاً در راه حصول به این هدف پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و به نظر من نتیجه پیشرفت تغییر رویه دولت و تغییر هدف‌هایی است که در طول 8 سال گذشته جمهوری اسلامی در جهت ادامه برنامه اتمیش داشته و حالا خودش رو ناگزیر از این تغییر جهت می‌بینه.
آقای علیزاده، شما تا چقدر موافق هستید با موضوعی که آقای تقی‌زاده مطرح می‌کنند، از جمله اینکه بعد از مدتی دولت مجبور شد هدف اولش رو رها کنه که عادی کردن روابط با آمریکا بود و فقط به مسئله پرونده هسته‌ای بپردازه، روی اون تمرکز داشته باشه؟
بیش از 3 دهه مخاصمه با آمریکا در وضعیتی که این کشور شیطان بزرگ نام داره و جمهوری اسلامی نماینده اسلام ناب محمدی. حالا آقای روحانی کشوری رو در دست گرفته که وضعیت اقتصادش بسیار رنجور است و بسیار در وضعیت خطیری قرار گرفته و پرونده هستی آنچنان سنگینی کرده که به تعبیر ایشون چرخ سانتریفیوژ ها میچرخه اما چرخ اقتصاد کشور نمیچرخه. حل مسئله رو بنابراین ایشون در حل پرونده هسته‌ای دیده، اما در پرونده هسته‌ای هم بزرگترین مدعی ایالات متحده است. طبیعتاً اون اقمار ایالات متحده و متحدینش هم دیگر مدعی ها هستن که در ژنو دیدیم. اما این که یک باره بخواد به فکر حل منازعاتش با ایالات متحده باشه طبیعتاً شکستن یک تابوی بسیار بزرگی است. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در یک تله ایدئولوژیک پیگیر میکنه که چگونه اسلام ناب محمدی میخواد با شیطان بزرگ چینه صحبت بکنه، مصالحه کنه، گفتگو کنه، حل منازعات کنه. چه نیازی داره اسلام ناب محمدی به شیطان؟ خب در چنین فضای این تله ایدئولوژیک چگونه ایشون بایستی پرونده هسته‌ای سنگین رو بر دوش خودش منازعه کنه؟ طبیعتاً ایشون این اگر بخوام ذهنش رو بخوانیم، یعنی سیاست خارجش رو تشخیص بدیم، ایشون در وهله اول اعتقادش بر این هستش که با حل پرونده هسته‌ای، حالا تا اون درصدی که امکان داشته باشه، من بعید می‌دونم که پرونده هسته‌ای به طور کامل تصفیه بشه یا لااقل در زمان اندک تصفیه بشه، با این حل پرونده هسته‌ای مهمترین معضل سیاست خارجی رو برطرف بکنه، اندکی از فشارهای خود بر خودش بکاهه، بر دولت بکاهه، بر جمهوری اسلامی بکاهه، و بعداً در صدد تجدید رابطه با ایالات متحده باشه. این رو حتما می شود از ذهن آقای روحانی خواند، به خاطر اینکه در کمپین انتخاباتی خودشون جمله بسیار پرمعنایی رو گفتند و اون اینکه در صحبتی ایراد کرده بودند که ایالات متحده کد خدای جهان است و با کد خدا بستن راحت تره.
بله.
یه ببینید کسی این حرف رو بزنه که از بدنه جمهوری اسلامی از اول نسج پیدا کرد تا امروز ریاست جمهور رسیده، طبیعت این تا هدف رو داره، اما محقق کردنش در اون تله ایدئولوژیک میکن.
آقای طرزاده، همونطور که آقای علیزاده هم اشاره کردن، به هر حال به نظر میرسه بخش برجسته از این مذاکرات هسته‌ای رابطه با آمریکا رو هم در خودش داره. اما این سوال از طرف بعضی از تحلیلگران مطرح هست که آیا بخش دیگه ای از مسئولان جمهوری اسلامی ایران عزم و اراده جدی دارن برای تغییر رابطه با آمریکا؟ به هر حال بخشی از حاکمیت که به اصولگرایان تندرو معروف هستن چندان خواهان تنش‌زدایی با آمریکا نیستند، بنابراین فعالیت دیپلماسی رسمی و عمومی آقای روحانی رو هم ممکنه قبول نداشته باشند. چطور فکر میکنید آقای طرزاده با چنین چالش‌های داخلی بر سر راه دولت روحانی، عملکرد کوتاه مدت دولت چطور بوده؟
اول بذارید به بخش قبلی موضوعی که شما با نشارکهی خانم اسدی بپردازم. این که حق با شماست، در طول 30 سال گذشته به هر حال پیچیدگی های مناسبات ایران و آمریکا بیشتر شده، میزان ناباوری به داشتن حسن نیت در طرف متقابل بین هر دو سو بیشتر شده و شکستن این تابو در هر حال کار آسانی نیست. گروه های در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود یک دشمن خارجی نظیر آمریکا رو دلیل وجود خودشون و توجیه موقعیتی میدونن که الان در درون این حاکمیت دارا هستند، بنابراین نمیخوان از این موقعیت محروم بمونن، دو اینکه اونها تصور میکنن که آمریکا به هر حال یک طرح نهایی برای مقابله با اونها داره و اگر مناسبات ایران آمریکا عادی بشه از درون میتونن حرکات تخریبی انجام بدن. اونها نگران وضعیتی هستن یا تکرار وضعیتی که در مصر پیشتر پیش آمد و تصور میکنن عادی کردن مناسبات تهران و واشنگتن به باز کردن دست آمریکایی ها در ایران کمک میکنه و اونها در موقعیتی میتونن باعث تخریب در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بشن. این ترس رو و این دشمن تراشی رو حتی در ذهنیت آقای خامنه‌ای هم ما شاهد هستیم و بخصوص سپاه پاسداران که بخش عمده‌ای از قدرت حاکمیت هست با این نقطه نظر روی موافق نداره. ولی علی‌رغم همه این تردیدها و ابراز نگرانی ها یک تابوی بزرگ در طول این 100 روزه شکسته شده و اون برخورد دولت مردان ایران با نمایندگان سیاسی درجه اول آمریکا است. حتی اگر در 4-5 ماه گذشته گفته میشد که یک ملاقات سرپایی و کوتاه و غیر مستقیم بین یک نماینده ایران یا بین نماینده ایران و آمریکا صورت گرفته، مطبوعات داخلی ایران نظیر کیهان این رو علم یزید میکردند و میگفتند که چنین ملاقاتی نبایستی صورت میگرفت. در دوره آقای احمدی نژاد و نمایندگان اون بخصوص ما این برخوردهای تند رو با امکان حتی دیدار دو نماینده ایران آمریکا دیدیم، حال اون که وزیر خارجه ایران حالا به راحتی در کنار و یا در مقابل وزیر خارجه آمریکا قرار میگیره و از این راحت‌تر در مقابل نمایندگان سیاسی درجه اول کشورهای غربی. این به هر حال یک گام در جهت شکستن ذهنیت اصولگرایانی است که در مخالفت با عادی کردن مناسبات ایران و آمریکا همیشه تلاش میکردن ولی حالا اون رو به نوعی پذیرفتن و باید این رو به عنوان یک گام قابل قبول و مؤثر در 100 روز دولت آقای روحانی تلقی کرد.
اما تیم وزارت امور خارجه دولت روحانی چقدر میتونه تو این روند تاثیر داشته باشه؟ آیا به نظر شما آقای علیزاده بخشی از موفقیت یا روندی رو که شما از اون یاد میکنین مرتبط به این تیم میشه به شکل مستقل؟
آن مقدار دولت احمدی نژاد از انسانهای کوته قد، منظورم کوته فکر و غیر مدیر و مدبر استفاده کرده بود که اینک ما صحبتهایی رو از مثلا از وزیر خارجه مثل آقای ظریف رو میبینیم واقعا انگوش به دهان میمونیم که از درون این نظام اجازه دادن یک فردی که لیاقت داره، لیاقت علمی داره، لیاقت کاری داره، در این رشته پرورش پیدا کرده، کسی بوده که معزولش کردن، اصلا پست سفیری رو ازش گرفتن و حتی پست تدریسش رو ازش گرفتن، این رو اجازه دادن که وزارت بنسه. ما طبیعتا شاهد این هستیم که در سیاست خارجه، من به عنوان کسی که تو این بدنه کار کرده بودم، با ظرف قاطع همیشه گفتم که ما قوی ترین وزیر خارجه ایران پس از انقلاب اسلامی رو در کار میبینیم.
منظورشون آقای ظریف هست.
آقای ظریف هست و البته ایشون هم تیم روحیش اینطور بوده که با افراد قوی کار بکنه، خودش قوی هست، افراد قوی رو هم به کار میگیره. اما مسئله در اینجا نیست، مثل این نمونه که ما برای مسابقه مهم فوتبالی بخوایم بریم و فردی توانایی فردی و تکنیکی بسیار عالی داشته باشه در مقابل، در حالی که طرف مقابل قدر هستش. نگاه کنیم، ما در قطعنامه 598 یک قطعنامه دستمون بود و در برابر اونم یه دولتی مثل عراق صدام حسین. امروز ما رنگارنگ قطعنامه ها رو دست جمهوری اسلامی هستیم و طرف مقابلش هم ایالات متحده گرفته تا مجموعه متحدین آمریکا هستن. یعنی چقدر کار دشوار هستش. با این وجود که من همواره گفتم نمیتونم خیلی امیدوار باشم تحقق بسیار مهمی در سیاست خارجه اتفاق بیفته، اما اون تابو شکنی که دوست عزیزمون آقای تقی‌زاده اشاره کردن این به قدر این تابو شکنی مهم هستش که این روز وقتی که دو تا وزیر خارجه با هم میشینن عادی هستش. شما نگاه کنید که مثلا تلفن آقای فقط بیاید مقایسه کنید وقتی که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد آقای خاتمی خواست یه پیام تسلیتی بفرسته جرأت نکردش به رئیس جمهور وقت آمریکا این رو بفرسته
در حال حاضر آقای علیزاده میشه گفت که به هر حال رهبر هم به نوعی حمایت خودش رو به شکل تلبیهی نشون داده از این تیم و به هر حال گفته که نباید این تیم رو تیم سازشکاری